عليه وآله وسلم وعلى آله حجج کفی ارزک و خلفاء کفی بلادک ولا سیم الدائی الى سبیلک بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنا که هر چه زودتر فرج امام زمان ما برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و به تمامی پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. همانطوری که مستحضرید و می دانید و بارها از اهل منبر و اهل علم شنیده اید و ما هم این مطلب رو متذکر شدیم که بذر انتظار اولین بار به واسطه قرآن کریم در قلوب مؤمنین کاشته شد. خداوند متعال در قرآن مکررن به بحث انتظار اشاره کرده است و بعد از قرآن کریم اولین شخصیتی که مبلغ انتظار فرج بوده است وجود نازنین آقا رسول اکرم بوده است که ما بحثش رو بارها اشاره کردیم و همینطور متواترن و مکررن در احادیث ما در روایات ما از ائمه اطهار علیهم صلوات الله بارها اشاره به انتظار فرج شده است. چون می دانید که اگر ما چنانچه در اسلام مهدویت را حذف بکنیم و بحث مهدویت رو بیاییم عقب و جلو بکنیم و از دین اسلام بیرون بکشیم، دین اسلام هیچ سخنی برای گفتن نداره. خوب عنایت بکنید، بحث بسیار مهمی است. اگر ما مهدویت رو از اسلام بگیریم، اسلامی در کار نیست. قرآن کریم را خداوند متعال به واسطه پیغمبر خاتم الانبیا چه کرد؟ نازل کرد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن نازل شد که مردم و اهل تقوا و مؤمنین چه شوند؟ هدایت شوند. خب شما ببینید، این قرآن امروز شده بلای جان ما. همین داعش با اتکاء به قرآن و با واسطه یه همین آیات با آیات قرآن شیعه رو مسلم میکنه، سر شیعه رو میبره. تمامی اینها هم آیات قرآن رو میپذیرند و همه استناد به آیات قرآن میکنند که آقا آیه قرآن گفته باید با مشرکین جنگی و اونها رو کشت، باید با مرتدین چه کرد، باید با کفار چه کرد. پس ببینید امروز داعش به واسطه قرآن شیعه میکشه. پس ما نمیتوانیم قرآن را به صورت مختصر و به صورت منحصر در نظر بگیریم که بگیم دین اسلام همش قرآنه. نه، تمام این سفارشاتی که قرآن کریم به ما مؤمنین فرموده است با وجود امام زمان ما محقق میشه. این خیلی نکته مهمی است که اگر چنانچه مهدویت در کنار قرآن نباشد، اسلام حرفی برای گفتن ندارد. بارها هم اشاره کردیم، بارها هم سخن گفتیم در حیطه انتظار فرج امام زمان. امروز یک حدیث بسیار مهم که شیعیان و اهل سنت هر دو نقل کردند میخواییم بهش بپردازیم، در پیرامون سخنانی رو عرض بکنیم و به اصل مطلب امشب هم اشاره بشه انشاءالله. وجود نازنین آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو فرموده اند که شیعه و سنی به اون اشاره کرده است. پیغمبر آخر الزمان می فرماید افضل اعمال امتی انتظار الفرج. این از پیغمبر. امیرالمومنین فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج. خب طبیعتا امیرالمومنین نباید بگه امتی، چون امت مال پیغمبره. امیرالمومنین فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج. امام زین العابدین عبارت بسیار زیبایی دارند، انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار الفرج من اعظم الفرج. این خیلی مهمه، این نکته خیلی مهمه. این از آقا زین العابدین سلام الله علیه هست. امام جواد سلام الله علیه هم می فرماید افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. پس بحث انتظار خیلی بحث مهمیه. ائمه ما به اون اشاره کردن، پیغمبر اشاره کرده، قرآن اشاره کرده. خیلی مهمه. اما مسئله اینجاست، این که میفرمایند افضل الاعمال، منظور از اعمال چه اعمالیه؟ هر عملی که نیست. من برم بشینم با رفقام دوره هم بگیم بخندیم، این عمل منظور این اعمال نیست. اعمال اعمال عبادی است. عنایت داشته باشین، ما در زندگی در دین اسلام نسبت به مقیدات دین اسلام یک سری اعمال عبادی داریم، مثل نماز شب، مثل نماز اول وقت، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات. نماز اول وقتی که به قدری اهمیت دارد که امام صادق فرمودن اگر در مأذنه مسجدی صدای اذان بلند شد و تو اون صدای اذان رو شنیدی و اعتنا به اون اذان نکردی و اقدام به وضو گرفتن و نماز خواندن نکردی، اذان تو رو لعنت میکنه، اذان تو رو نفرینت میکنه. عبارتی که حضرت فرمودن این است که اذان میگوید ضیعک الله کما ضیعتنی، خدا ضایعت بکنه همونطور که تو منو ضایع هم کردی. نماز اول وقت خیلی مهمه، عمود دینه، ستون دینه، رکن دینه. نماز شب به قدری مهم است که بر پیغمبر واجبه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید یا رسول الله بر تو واجب است که نماز شب بخوانی. خمس همینطور، زکات همینطور، روزه همینطور، حج همینطور، که در روایات ما آمده است که شخصی در زمان پیغمبر آقا رسول خدا به حج مشرف شدن، حالا نمیدونم حج الوداع بوده است یا دیگر از حجهای پیغمبر، آمد و بعد از عرفات به حج رسید. سابقه برای این که هواپیما و این وسایل نقلیه که نبوده است، با خر و قاطر میرفتن مردم این طرف و اون طرف. یک شخصی از مدینه می آمد برسه به مکه، چندین روز، شاید چند ده روز طول میکشید. کسی از کوفه می آمد، شخصی از سعودی می آمد، هر کسی از هر کجا می آمد. این بنده خدا وقتی که وارد مکه شد، صبح عرفات بود. در فتوای مراجع هم میدانید که مراجع اعتقادشون این است و نظرشون طبق روایات این است که اگر هر کسی قصد حج تمتع کرد و قبل از صبح عرفات حتی به حج رسید، حجش قبوله. یعنی قبل از اینکه به عرفات صبح برسد، حجش قبوله. ولی این بنده خدا آمد تا رسید به حج، صبح عرفات بود، آمد خدمت رسول خدا، ثروتمند هم بود، گفت یا رسول الله من حاضرم کوه قبیس را، کوه بنی قبیس رو شاید اون عزیزانی که مشرف شدن به حج خانه خدا یا عمره دیدن، کوه بنی قبیس بسیار عظیم است. البته دیگه امروز خرابش کردن و یک مجموعه ای روش ساختن، دیگه اون کوه سابق نیست، ولی در روایات ما در تاریخ آمده است که کوه بنی قبیس بسیار بزرگ بوده. اولین بار هم که پیغمبر بشارت داد مؤمنین را به دین اسلام، روی کوه بنی قبیس بود. آمد به حضرت عرض کرد یا رسول الله هر چقدر شما بگید حاضرم در راه خدا ثروتم را بدم، پول بدم، طلا بدم، زر بدم، تا حج من قبول خداوند متعال باشه. پیغمبر اشاره کردند به کوه بنی قبیس، فرمودند فلانی اگر به اندازه این کوه، خیلی جالبه، و به اندازه وزن این کوه، شما الان یکی دو طلا چقدره؟ 400 میلیون 500 میلیون همین حدوداست، 645 میلیون، خدا خیرت بده که بلدی. کوه بنی قبیس چند هزار تن وزنشه. پیغمبر فرمودن اگر به وزن و در مساوات وزن این کوه زر و طلای سرخ، در روایت داره طلای سرخ، طلای سرخ یک نمونه از طلای بسیار ناب و عیار بسیار فرد اعلاست، حضرت فرمودن اگر به وزن این کوه طلای سرخ بدی، خداوند متعال حج تو را قبول نمی کنه. حج اینقدر مهمه که بعضی ها جدی نمیگیرن، حج خیلی مهمه. اما سوال اینه چرا امیرالمومنین فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج؟ یعنی از تمام این اعمالی که الان من براتون مثال زدم، افضل است انتظار الفرج. چرا؟ دلیلش چیه؟ افضل اعمال امتی انتظار الفرج یعنی چه؟ انتظار الفرج من اعظم الفرج در لسان آقا زین العابدین یعنی چه؟ افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج یعنی چه؟ خیلی مهمه. جواب این است، کسی که منتظر است و انتظار فرج دارد در کمال توحید است، به خاطر همین افضله. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند اکثر عبادت ابازر تفکر اوست. تفکرشه. چرا اینو گفتن پیغمبر؟ چرا اینو فرمودن امیرالمومنین؟ چون ابازر در کمال توحید بود. یعنی اگر کسی در کمال توحید باشد و هر عملی را انجام بدهد، اون عمل برای او عبادت محسوب میشه. داریم در روایات خواب عالم بهتر از عبادت جاهله. اگر کسی یقین به خدا داشته باشه، موحد واقعی باشه، خوابش از یک جاهلی که نسبت به توحید هیچ معرفتی نداره افضله. چرا افضله؟ آیا خواب افضل است یا عبادت خدا افضل است؟ عبادت خدا افضل است. پس چرا امام معصوم فرمودن خواب عالم افضل از عبادت جاهل است؟ چون اون جاهل موحد نیست، موحد واقعی نیست، در کمال توحید نیست، ولی اون عالم هست. اون کسی که عالم به توحید خداست، اون کسی که موحده، اون کسی که توحید الهی رو قبول داره، اون کسی که خدا را به عنوان خالق، به عنوان وحده لا شریک له، به عنوان لا اله الا الله قبول کرده، در کمال توحید اعمالش هم افضل از دیگران کمال توحید. پس کسی که منتظر است و انتظار فرج دارد، اینی که حضرت فرمودن انتظار فرج افضل الاعمال، به خاطر این است که شخصی که منتظر می شود اول به کمال توحید می رسد و بعد منتظر. خیلی مهمه. کسی که موحد است هیچ ترس و لرزی از عاقبت کار ندارد، هیچ نگرانی ندارد. کسی که موحد است از بابت اتفاقات روز هیچ نگرانی ندارد. کسی که موحد است در زندگی خودش هیچ بنبستی نمیبینه. چرا؟ چون اعتقاد داره خدا هست، چون معتقده که این دنیا، اگر همه این دنیا تمام بشود و سلام، خدا هست. موحد اینطوره. خدا رحمت بکنه همه گذشتگان رو. مرحوم جد ما در ایام ازدواج دخترها و پسرهاشون، من یادم میاد که یک برهه ای از زمان بسیار شرایط مالی ایشون سخت شد، بسیار سخت شد، به قدری شد که خانواده به ایشون غر می‌زدن که آقا شما میدونی که الان وضعیت اینه، پس فردا عروسی دخترته، پس فردا باید تالار بگیری و شام بدی و میوه بدی و شیرینی بدی و الان 1000 تومانی پول توی خونه نیست، ما آبرومون جلوی اون افراد میره، چیکار باید بکنیم؟ ایشون هم میدانست که پول نیست، میدانست که شرایط بسیار سخته، اما من یادمه آمدن نشستن روی مبل داخل منزل، عصبانی بودن از شرایط فعلی، ولی یک جمله گفتن. این جمله نهایت توحید رو نشون میده. این جمله یک انسان موحد را به ما معرفی میکنه. گفتن که مگه خدا مرده که شما اینقدر قصه میخورید؟ مگه خدا مرده؟ خیلی مهمه که ما در زندگی خودمون این اعتقاد رو داشته باشیم که خدا هست. اگر میگیم لا اله الا الله، یقین داشته باشیم. اگر میگیم که خداوند متعال هست، یقین داشته باشیم. اگر این اعتقاد رو داریم که خداوند متعال در هر کجایی از زندگی ما، در هر برهه ای از زندگی ما کنار ماست، این اعتقاد قلبی ما باشه. خیلی مهمه. موحد واقعی هیچ وقت در زندگی خودش بنبست نمیبینه. کسی که موحد است هیچ وقت از بابت بلایا و آفات نگران نمیشه. چرا؟ چون میگه همون خدایی که این بلا و آفت و این مصیبت رو به من وارد کرد، خود خدا هم جمعش میکنه. خیلی مهمه ما همچه اعتقادی داشته باشیم. موحد واقعی اینه که بنبست در زندگی خودش احساس نمیکنه، ترس و وحشت نسبت به بقای روز نداره. یا معاذ من لا معاذ الله، یا کهف من لا کهف له، خدایا اگر تمام این عالم من را به اضطرار بیندازند، به خاطر وجود توی خدا من سر سوزنی مضطر نمیشم، من سر سوزنی نگران نسبت به بقایم نمیشم، من سر سوزنی گرفتار نمیشم. اما خب ببینید، ما به مجردی که یک ناراحتی، یک نگرانی در زندگیمون وارد میشه مستعصب میشیم. یه استادی داشتیم، این مثال رو همیشه میزد، میگفت اگر ما به اندازه یک چک برگشتی به خدا ایمان داشتیم، وضعمون بهتر از حالا بود. گفتیم آقا منظورت چیه؟ گفت شما وقتی که یه چکت برگشت میخوره، میری طرف حسابتو پیدا میکنی، میری در خونش میبینی پول نمیده، میری پیش وکیل، وکیل میگیری، میگه آقای وکیل این چک اینقدر تومن پولشه، این رو برای من پولش بکن، 10% هم مال تو، 20% هم مال تو. شب که میری خونه میگیری میخوابی، سرت رو که روی بالش میگذاری، خیالت راحت که این وکیل هر طور شده میره چک تو رو پول میکنه، راحتی، خیالت راحت، خوابت میبره. اما اگر یه بلایی وارد زندگیت بشه، اگر یک جایی گرهی در زندگیت وارد بشه، شب راحت خوابت نمیبره. میگی یعنی فردا چی میشه؟ آیا درست میشه؟ آیا خدا لطفی میکنه؟ یعنی آیا یعنی این که من مبهد؟ آیا خدا عنایت میکنه؟ معلومه که عنایت میکنه، باید ایمان داشته باشیم که خدا عنایت میکنه. چند شب پیش عرض کردم که اگر ما خواسته ای از ائمه اطهار داریم، اگر به ما دادم که فبه المراد، اگر به ما ندادم چیه؟ حتما مصلحتمون نیست. بله راست میگه، به اندازه یک چک برگشتی هم اعتقاد به خدا نداریم، همش دلشوره داریم، همش ناراحتیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، آیا درست میشه آیا درست نمیشه. خب بله، این مشکل هم پیش میاد. بحث بر سر این است که همونطوری که عرض کردیم، انتظار الفرج، منتظران فرج امام زمان سلام الله علیه، کسانی هستند که در کمال توحیدند، در کمال توحیدند. عقیل ابن ابی طالب، برادر علی ابن ابی طالب، در اواخر دوره خلافت علی ابن ابی طالب، خب خیلی از دوستان، رفقا، اصحاب، دوروبری های امیرالمومنین در غزوات مختلف شهید شدند. امیرالمومنین در اواخر خلافتشون کسی رو نداشتن، واقعا در مدینه تنها بود علی ابن ابی طالب. عقیل ابن ابی طالب در مکه زندگی میکرد، نامه این نوشت به علی ابن ابی طالب: من عقیل ابن ابی طالب الى امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. عرضه داشت: یا علی، ای پسر مادرم، یبن امی، ای پسر مادرم، میدانم که شما در مدینه تنهایی و کسی رو نداری و امروز تمامی افراد و اطرافیان تو شهید شدن و تو امروز تنها ترین مرد مدینه هستی، آیا به من اجازه میدهی با فرزندانم بار بگشاییم و به سوی شما به مدینه آییم؟ آیا این اجازه رو دارم که شما رو از تنهایی در بیارم؟ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پاسخ نامه دادند، بسیار حرف زیبایی زده حضرت: من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الى عقیل ابن ابی طالب، ای پسر مادرم، ای برادر من، اگر تمام عالم دور من جمع بشن و هوادار من بشون، سر سوزنی برای من علی ابن ابی طالب عزت نخواهد آورد، و اگر هم تمام عالم دور من رو خالی بکنن، کسی در کنار من علی ابن ابی طالب نباشه، در اون زمان هم سر سوزنی به حال من فرقی نمی کند. چرا؟ چون خدا هست. چون تا زمانی که خدا رو دارم غم ندارم. یک سفارشی من امشب به شما عزیزان بکنم، فردا صبح بعد از نماز صبح انجام بدیم، یعنی مقید بشیم که 40 روز این کار رو انجام بدیم، اثراتش رو در زندگیمون خواهیم دید. در کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قومی در تعقیبات نماز صبح از امام رضا سلام الله علیه روایتی رو نقل کرده. من این رو بارها گفتم و مکررن در جلسات بهش اشاره کردم. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه می‌فرماید، یک عبارت شاید حدوداً 5 خطی باشه، زیاد نیست. حضرت فرمودند بعد از نماز صبح این دعا را، این عبارت رو بخوانید: بسم الله و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و و افت بزا امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. ادامه داره، میره میره تا به یه جمله میرسه، من حفظ نیستم. در یک فرازی از این عبارت حضرت میفرمایند: ما شاء الله لا ما شاء الناس. خیلی این عبارت زیباست. هرچی خدا بخواد، نه هرچی مردم بخواد. هرچی خدا بخواد. من به همون راضی هم که خدا میخواد. من تسلیم همون امری هستم که خدا بخواد. حضرت فرمودن این عبارت رو بعد از نماز صبحتون بخونید و شماها هم بخونید، مقید بشید. خیلی مهمه. خیلی اثر داره در زندگی. خیلی. بنده به چندین نفر این سفارش رو کردم، از مفاتیح الجنان هم گرفتیم این حرف رو، از امام رضاست. چندین نفرشون آمدن گفتن آقا حاجت‌های مختلفی داشتیم، گره‌های مختلفی داشتیم، به واسطه همین دعا عجیب و غریب رفع شده برای ما و اصلا زندگی ما یک لطافت دیگه‌ای پیدا کرده، دگرگون شدیم، منقلب شدیم، دیدمون نسبت به مردم، دیدگاهمون نسبت به زندگی کاملا منقلب شده. خب این برمیگرده به توحید، این برمیگردد به خداشناسی. اینی که ما همیشه میگیم انشاءالله. قدیمی ها از قدیمی همون یاد بگیریم، آقا میای خونه من فردا انشاءالله، آقا فردا میای سر کار، بایدم بره فردا صبح آدم کاسبی انشاءالله، اگه خدا بخواد انشاءالله زنده باشیم. این انشاءالله از زبان ما پاک شده. بارها بنده اشاره کردم ما اصلا ادبیات توحیدی دیگه نداریم. ادبیات توحیدی امروز شما ببین میخوای خداحافظی بکنی با جوانهای امروز چی میگن؟ مواظب خودت باش. مواظب خودت باشن؟ مگه من در حدی هستم که مراقب خودم باشم؟ خدا مراقب من است. فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. به من چه؟ اما قدیمی ها چی میگفتن؟ خدا پدرتو رحمت کنه، خدا خیرت بده، خدا حافظت باشه، خدا نگهدارت باشه. اینها همش ادبیات توحیدی. شما در عرب زبان ها هم همین رو میبینید، رحم الله والدنک، مع السلامه. اینها عبارات توحیدیه. به سلامت، به سلامت یعنی اینکه خداوند محافظ تو باشه. اما ما اینطور نیستیم. سلام مثلا سلام کردن، سلام به کی؟ سلام به دیوار؟ سلام به فرش؟ به کی؟ سلامون علیکم. گاهی موقع بعضی ها مسخره میکنن، آقا سلامون علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. نه، مسخره کردنی نیست. اگر بناست که ما درست ادبیاتمون رو ادا بکنیم باید اینطور بشه، سلامون علیکم، سلام بر شما و علیکم السلام و رحمت الله. ببینید ادبیات توحیدی یعنی مراقب خودت باش، اینها نشده. خدا نگهدار شما باشه، خدا حافظ شما باشه. خدا قدیمیامون رو بیامرزه، خیلی مقید بودن، خیلی مقید بودن. الان هم شما تو این پیرمردها و قدیمی ها میبینی تا یه کاری براشون میکنی نمیگن مرسی، نمیگن دست درد نکنه. چی میگن؟ میگن خدا خیرت، خدا پدرتو رحمت بکنه، خدا پدرتو برات نگه داره، خدا حافظت باشه. ببینید قدیمی ها، من یادم میاد هنوز هم در میان کارگرها در همین مباحث روانشناسی یه آقایی در یک مقاله نوشته بود که شما نسبت به کارگرها و اون زحمت کشیده ها و اون کسانی که برای شما کار میکنن هیچ وقت نگید که خسته نباشید. خسته نباشید یعنی چی؟ خسته نباشید بار منفی داره. همین عبارت خسته رو بدن انسان اثر میذاره، روح انسان اثر میذاره. اما شما قدیمی ها رو ببینید تا یک کارگر می آمد به کارگر میگفتن خدا قوت، کارگر چی میگفت؟ خدا حافظ. همش ادبیات توحیدی، همش خدا 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 خدا. هر جایی در ادبیات خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر اینطور عمل بکنیم خودمون اثرش رو میبینیم، خودمون نتیجهش رو میبینیم. اگر بتوانیم این چنین باشیم میتونیم بگیم که ما از منتظران هستیم. بحث انتظار بحثی نیست که ما تازه یاد گرفته باشیم. بحث انتظار بحثی نیست که از غیبت امام زمان شروع شده باشه. نه، بحث انتظار از زمان پیغمبر هست. افضل الاعمار انتظار الفرج، از امیرالمومنینه. اصلا عرض کردیم چند روز پیش در مجالس، بحث انتظار در قرآن در لسان پیغمبره. امیر المومنین سلام الله علیه زمانی که به حکومت رسیدن و به قدرت رسیدن، خیلی از افراد خیال میکردن که اون منجی عالم در آخر الزمان امیر المومنینه. چرا؟ چون 25 سال حضرت خانه نشین شد، بعد حکومت رو در دست گرفت. خیلی آمدن گفتن یا علی چی شد که به عثمان رو کشتن؟ به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب رو بیارن علیکم السلام بیارن روی کرسی حکومت بنشونند. ولی امیرالمومنین در اولین سخنرانیشون در مسجد کوفه فرمودن ایها الناس، اون منجی عالم، اون مهدی موعود من نیستم. کاری که او میکنه من علی ابن ابی طالب نمیکنم. اون کسی است که عالم را پر از عدل و داد میسازد، اون من نیستم. اون فرزند من مهدی موعود است، من نیستم. علی ابن موسی رضا مکررن در فرمایشات امام رضا سلام الله علیه آمده است که حضرت فرمودن منجی عالم من نیستم، منجی عالم مهدی موعود است، امام زمان است، بقیت الله است، بقیه خداست، اساره نبوت است، اساره امامت است. این ما نیستیم. پس اگر بخواهیم منتظران فرج باشیم باید در قدم اول خودمان را در کمال توحید ببینیم. یعنی در ذره ذره زندگی ما بوی خدا میاد، تو سلاممون، تو خداحافظیمون، تو ارتباط با خانوادمون، تو ارتباط با رفقامون، تو کاسبیمون، همش باید خدا باشه تا بعد بتونیم بگیم ما از منتظران امام زمان. این که دوره هم جمع بشیم یه یا صاحب از زمان بگیم، این دردی رو دوا نمیکنه از ما، از امام زمان. از ما که دوا میکنه، ما هر کلمه‌ای که نام مبارک حضرت رو ببریم قطعا اثر داره، ولی فایده‌ای برای این بزرگواران نداره. اونها از ما توحید میخوان، اونها از ما کمال معرفت میخوان، اونها از ما انتظار واقعی میخوان. و اما فرمایش امام زین العابدین سلام الله علیه، حضرت فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج. این یعنی چه؟ فرج یعنی چه؟ فرج یعنی گشایش، یعنی افتتاح، یعنی روشنایی. این که میگیم یا رب فرج امام ما را برسان، یعنی اون جمال حضرت رو ببینیم، اون روشنایی را ببینیم، قدوم مبارک حضرت رو ببینیم، احساس بکنیم. حضرت فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج، یعنی بزرگترین گشایش در این عالم فرج امام زمان. باید بخوایم از خدا، باید منتظر حضرت بشیم، باید التماس خدا رو بکنیم. مگر قوم بنی اسرائیل چه کردن؟ قوم بنی اسرائیل چندین سال تضرع و التماس خدا رو کردن که خدا موسی رو برشون فرستاد. ما به اندازه قوم بنی اسرائیل هم نیستیم که بشینیم دور هم و زجه بزنیم به درگاه خدا که اللهم عجل لولیک کرد فرج. هستیم تو نیستیم. نیمه شعبان، شب ولادت این امام رؤوف، امام بزرگوار، بقیت الله و قریب عالم، دور هم جمع شدیم. چه کردیم برای امام زمان؟ واقعا چه کردیم؟ بشینیم با خودمون حساب کتاب بکنیم. واقعا برای امام زمانمون چه کار کردیم؟ قدمی برداشتیم؟ کار مفیدی کردیم؟ کردیم یا نکردیم؟ بعد بشینیم حساب کتاب. شب نیمه شعبان امام زمانمونه، غالبا تو خونه ها نشستیم، کاری نمیتونیم بکنیم. بله، بلا نازل شده، حالا یا بلاست یا امتحان الهیه یا مصیبته یا آفته، هرچی که هست. در منزل خودمون بنده اصرار داشتم به عزیزان و بزرگواران در این چند روز که شب نیمه شعبان احیا بگیریم، خدا را بخوانیم، از او فرج منجی عالم را طلب بکنیم. اگر این مشکلات و این معضلاتی که امروز دامنگیر ما شده نتیجه گناهان ماست، استغفار کنیم. اگر نتیجه هرانکاری هست، ما کاری نداریم، ما تسلیم رضای خدایی، ما راضی هستیم به رضای خدا. اما وظیفه ما این است که از او بخواهیم که امام زمان ما رو برسونه. واقعا شرایط زندگی سخته، واقعا سخته، باید از خدا بخواهیم. وظیفه ما اینه، نه امشب چون به نام صاحب از زمان است، چون به نام بقیت الله است. هر شب باید وظیفه ما این باشد که بعد از نمازمون، نماز شبمون رو بخونیم، در نماز شب خدا را صدا بزنیم و از او بخواهیم که اللهم عجل لولیک کرد فرج. اگر هم امام زمان ما رو الان نرسونن، اگر امام زمان ما چندین سال بعد، ما نمیدانیم زمان فرج کیه، اما اگر دلمون رو به خدا یه دله کنیم، دلمون رو با امام زمانمون یه دله کنیم. حسنش میدونی چیه؟ امام زمان شاید نباشه، شاید ظهور نکنه، اما این یک دله کردن دل با امام زمان، این اطمینان قلب رو به ما میده، همون توحیدی که عرض کردم رو به ما میده. رزق رو از خدا نمیخوایم، از کسی دیگه ایم. دستمون، چشممون به دست مردم. شفا رو از طبیب میخوایم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن اگر شفا به دست طبیب بود، پس اطبا نباید مریض میشدن. چرا اطبا مریض میشن؟ دیدمون غلطه. وقتی که میخواییم فکر روزی و درآمد بکنیم، چشممون به دست اون کسیست که بناس به ما پول بده، اما نیت این رو نداریم که هرچی هست خداست، هرچی هست خدا. در روایت دیگری آمده است امام معصوم فرمودن به اون چیزی که ناامیدی امیدوار باش. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. این روایته. امام صادق سلام الله علیه فرمودن به اون چیزی که امید نداری امیدوار باش، و به اون چیزی که امیدواری مطمئن نباش که محقق میشه. یه پسر یه پدر ثروتمندی داره، معطله که این پدر بمیره، از دنیا بره، این ارث به دستش برسه. وقتی هم که پدر میمیره، حالا یا وکیل میخوره، یا وصی میخوره، یا دیگر از بر راست میخورن. وقتی که میشینه دو تا چهار تا میکنه، سر حساب میاد، میبینه یه قرون از این پول دیگه نیست. اینه که حضرت فرمودن هر کجایی که ناامیدی به همون امیدوار باش. چرا امیدوار باش؟ چون تو اون چیزی که ناامیدی فکر دیگران نیستی، فکر دیگران نیست. خیلی حرفه، یعنی این برداشت برداشت زیباییست. داستانش رو نمیدونم دقیقا، اما تا حدود در ذهنم هست، از یکی از اعزه شنیدم این داستان. ما روایت داریم از ائمه معصومین، در روایات ما آمده است، در سیره ائمه ما آمده است که نتیجه ازدواج آقا رسول خدا و خدیجه سلام الله علیهما، فاطمه زهرا سلام الله علیها است و وجود نازنین بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها به واسطه اون سیب بهشتی است که خداوند متعال به پیغمبر عنایت کردن، حضرت این سیب رو نوش جان کردن، حاصلش فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پیغمبر میفرماید هر وقت دلم هوای بهشت میکرد فاطمه را میبوییدم، سینه های زهرا را بو میکشیدم که بوی بهشت بر مشامم آید. امام معصوم فرمودن این بو بعد از مادر ما فاطمه زهرا به جد ما سید الشهدا داده شده است و این بوی سیب بهشتی نزدیک سحر از مقبره مبارکه آقا سید الشهدا بلند میشه. یعنی هر مؤمنی، هر معتقدی، هر متدینی که دم سحر تو حرم آقا سید الشهدا باشه این بو به مشامش بخوره. یه آقای میگه آقا من رفتم 40 شبانه روز حرم آقا سید الشهدا، نماز شبم رو جوری برنامه ریزی میکردم که یک ربع اذان صبح نمازم تموم بشه برم بچسبم به زدیه که بلکه این بو به مشامم بخوره. 40 روزم تمام شد و خبری نشد. اومدم خونه گفتم فایده نداره فلانی، تو مرد این حرفا نیستی، تو اونقدر به اون پاکی و طهارت نرسیدی که لیاقت بوییدن همچه بویی رو داشته باشی، بیل کن از این حرفا بیا بیرون. میگفت شب بعد رفتم حرم آقا سید الشهدا، اصلا یادم رفت که یه همچی روایتی هست و من به همچه قصدی می آمدم. چون پیش خودم گفتم من مرد این حرفا نیستم، اصلا بلد نیستم این حرفا چی. میگفت رفتم نماز شبم رو طبق معمول خوندم، یک ربع اذان صبح نماز شبم تمام شد، رفتم کنار زری و زیارت کنم، متوسل به آقا سید الشهدا بشم. میگفت یک مرتبه چنان بویی به مشامم خورد که انگار در آن واحد از زانو پای من رو قطع کردن و یک مرتبه به زمین خوردم و بیهوش شدم. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اصلا به فکرم نبود؟ چون به خاطر خدا نرفتم، به خاطر دل خودم رفتم، به خاطر دل خودم رفتم که این بو به مشامم بخوره. نمیشه شما همه سعی بکنی یه کاری بکنی که امام زمان رو ببینی، مطمئن باش نمیبینی، مطمئن باش نمیبینی. امام زمان رو زمانی میبینی که برای خدا این کار رو انجام بدی، که خلوص نیت داشته باشی، که قرب الله، عرض کردیم جلسات قبل، هر کاری ما میخواییم انجام بدیم باید قرب الالله داشته باشیم. اینه موحد واقعی، اون کسی است که منتظر امام زمان است، منتظر امام زمان است. امشب هم همه دوره هم جمع شدیم، عزیزانی که این برنامه رو دارن میبینن و مشاهده میکنن، قرارمون بر این بوده که دوره هم جمع بشیم و خدا رو صدا بزنیم و امشب را احیا بکنیم به نام آقا بقیت الله العظم، به نیت فرج آقا صاحب الامر دوره هم جمع بشیم و از خدا بخواهیم که اللهم عجل لولیک الفرج. قبل از اینکه وارد این مجلس بشیم و به اصطلاح بخوایم این مجلس رو شروع بکنیم، من هیچ وقت برای منبرها روزه رو مهیا نمی کنم، میگم بریم میشینیم هرچی حواله شد روزه میخوریم. شب نیمه شعبان هم هست، البته دیگه از شب هم گذشته است و از نیمه گذر کردیم و نزدیک به سحر روز نیمه شعبانیم امشب، اما خب قصد ما این است که توسل پیدا بکنیم امشب به درگاهشون. به ذهنم رسید امشب رو با نام کریم اهل بیت، قریب عالم، امام مجتبی سلام الله علیه وارد مصیبت بشیم. عزیزان هستن فیض میدن، مهیاس مجلس. به نام امام مجتبی، خوش آن دم ایها الساقی بگیرم حاجت خود را، دوچار حضرت زهرا فدای مجتبی گردد. شب نیمه شعبان، خدا رو قسم بدیم بگیم خدایا به جگر پاره پاره امام مجتبی، به قلب شکسته امام مجتبی، به گریه های امام مجتبی، به لرزه های بدن امام مجتبی در زمان شهادت، خدایا عجل لولی کلفرج، خدایا صاحب ما رو برسان. از کجا براتون بخونم، از کجا بگم براتون؟ مرحوم شیخ عبدالزهرا میگه در عالم خواب رسیدم محضر آقا امام مجتبی. میخواین چراغا رو خاموش کنید دیگه مهیا بشید برای توسل؟ مرحوم شیخ عبدالزهرای کعبی در عالم خواب میگه دیدم آقا امام مجتبی رو. حضرت فرمودن شیخ چرا روزه من امام حسن رو نمیخون؟ عرض کردم آقا چرا؟ ما همیشه متوسل به شما میشیم، ایام شهادت شما همیشه روزه شما رو میخونیم. حضرت فرمودن نه، من یه شهادتی دارم، یه مرگ دارم، شما همیشه شهادت من رو میخونیم اما روزه یه مرگ امام مجتبی رو نمیخونی. عرض کردم آقا داستانش چیه، جریانش چیه؟ یک مرتبه دیدم صدای ناله امام مجتبی بلند شد، شیخ عبدالزهرا من یه شهادت دارم، یه مرگ دارم، اما چون نام حضرت زهرا عمل میشه متوسل زد شیخ عبدالزهرا، مرگ من امام مجتبی میان کوچه‌های مدینه، شیخ عبدالزهرا نبودی ببینی چنار با دست به صورت مادرم، شیخ عبدالزهرا نبودی ببینی هر که رد میشد یه لگد به مادرم زهرا یاد. بخونم از زبان امام مجتبی. غصد آزدن دای زیر لب دا صدا زد خودم دیدم پلیدی وحشیانه، خودم دیدم پلیدی وحشیانه که میزد مادرم را تازیانه. یا زهرا جمله دیگه بگم مجلس
عرض و واگذار کنم فیض آمادم از مگه با زهرا چی کردم دای دلای آماده اون جایی که امیر المومنین صدا زد بریزا برمان از ما ولی آهسته همونجا بود دیدن مولا سر به دیوار گذار صدای ناله مولا بلند شد از مزرع زد یا علی چرا اینطور ناله میزنید شما که تمام بچه ها را سفارش به سب کرده بودی دیدن صدای ناله مولا بلند شد صدا زد اسما تو میبینی علی را زار خزده آی نمیبینی تو پهلوی شکسته اسما تو میبینی زمان آه شبانه نمیبینی تو جای تازیانه همه بلند صدا بزنیم یا زهرا تو میبینی زمان آه شبان نمیبینی تو جای تازیان تو میبینی علی نمیبینی تو پهلوی شکسته همه سه مرتبه صدا بزنیم یا زهرا
من دل بستیم روی ماه تو هر شب تا به سهر در آرزوی تو هم جمعه به جمعه من بی تو ماندم عزیز زهرا ماندم چگونه من تو ماندم عزیز زهرا گل نرگس گل نرگس بیا بیا حسین مویت موی حسین تو موسی نداری ما قبله‌ای به جز حرم شش گوش نداری گل نرگس گل نرگس بیا بیا مولا گل نرگس
گل نرگس
بیا بیا
مولا
سر فاطمه من دانم که توی تنها تر از همه من از عشق تو هم رسوا تر از همه در بین الحرم به خدا دنبال تو گشتم با هم بگیم
در بین الحرم به خدا دنبال
بهتر بهتر در بین
الحرم
به خدا دنبال دیگه چی دور قبر حسین به خدا دنبال تو گشتم گل نرگس گل نرگس بیا بیا مولا گل نرگس
گل نرگس بیا بیا مولا
تعجیل فرج مرد خطر میخواهد سربازی حضرتش هنر میخواهد عجل ولی کل فرد جای خودش او 313 نفر میخواه فروغ بخش شب انتظار آمدنیست قرار رفتنی و غم گسار آمدنی صدای صدای شیعه عصب ظهور میآید خبر دهید به یاران سوار آمدنی برای کوچه دیدار آب باید ریخت دعای ندبه بخوانیم یار آمدنیست دعای ندبه بخوانیم بخوانیم یار آمدنیست سر فاطمه دیدن رویت نشان بده ما مردمان ساده در این زمانیم اصلا خودت بیا و خودت بیا و دعا یادمان بده ما با سشن بای شما خوی گرفته ایم اندازه امتمان جمع کران بده. همه را گفتم برای یک بیت، همه منتظرن، شیعیان، محبین، دوستان، همه صداد میزنن، مادرت هم صداد میزنه. برگرد و تکیه به دیواره، برگرد و تکیه به دیواره کعبه کن، برگرد و تکیه به دیواره کعبه کن. زهری به وقت شرعی زهرا اذان بده، خود را معرفی کن و خود را معرفی کن و ابن الحسن بخوان و بعد قبر مادر خود را نشان بده. دوست دارم ببینم آن روزی که تو با دیده ایز غم نمناک در مدینه کنار قبر رسولان درا می کشی فرون از خاک، هر درا بسته بر درخت و سپس یاد آن کوچه و رخ نینین سادات ببخشید، آتش افروزی و سوال کنید مادرم را چرا زدی سیری، مادرم را چرا زدی سیرین. فقط یه بیتو امیرالمومنین می اومد تو خونه، نگاه به در و دیوار میکرد، یه زبان عالی داشت، گفت فاطمه جان توی همه بود و نبودم، توی گل یاس که بودم، توی گل یاس، توی همه بود و نبودم، توی همه آقا بیا، آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادر از زهرا بگیرد. آقا خلاصه، آقا خلاصه یک نفر باید بیاید تا انتقام دست زهرا را بگیرد. چقدر نام تو زیبا ابا عبدالله، هر کسی داد سلامی به تو با عشقش ریخ، او نظر کرده ی زهرا ابا عبدالله. دلم امام دلم را به هوای تو نگه داشته. ببخشید ساکرین علما صداد از اتای میدامادین نوکران. من دلم را به هوای تو نگه داشته. کن قدم رنجه که جای تو نگه داشته. تا شود در کفنم مهر قبول عملم خاکی از کرب و بلای تو نگه داشته. حالا که به اینجا رسید رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست میکشه در جا که خاطر خواه اوز بر مادر کجا اسم عموم عباس بیان اولین مستمش منم خیمه دگر میر و خیمه دگر میر و علم
نداره
دیگه چی؟ فاطمه سقای حرم شهدا کنید که الحمدلله هستین و شعرم رو زمین نمونه هدای عشق شما رو غیر و بیاری و بیلا و بیلا با هم بگیم گوشوار آشده یاری ای جلالم ای جلالم بی مثال ای شما اینم تقدیم به اشعای زیبای شما. وقتی یه نوکر گریه میکنه اینا بدونید مادرش فاطمه دعا دیگه. ای جلالت میمسان ای شمالت بی نظیر چشمم را بگیر و عشق چشمم را مگیر.
با این حال ناله و گریهاتون به درگاه خدا خدا را صدا بزنیم چند مرتبه این عبارت استغفار رو با هم زمزمه کنیم. استغفر الله العظيم استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام.
دستامون رو بلند کنیم همه با هم یا رب یا رب یا رب
یا رب یا رب یا رب
یا رب
یا رب
چند تا قسم میخوام بدم به خدا رو، این دستامون رو بلند کنیم با همین صدای شما و ناله‌های شما، خدایا به گلوی پاره پاره حسین، خدایا به ناله‌های حسین، خدایا به مازن غرق در خون حسین، خدایا به سر بریده حسین، عجل ولی کن فرج، عجل ولی کن فرج، عجل ولی کن فرج، خدایا ما تسلیم توییم، راضی به رضای توییم، هر بلا و آفت و مصائبی باشه تو رو شاکریم خدا، اما خودت میدانی خیلی از شیعان آیت داغ دیدن، خودت میدانی خیلی از محبین امیر المومنین ازادار شدن، خدایا خودت میدانی حرم های آقا رو بستن، خدایا مشهد حرم امام رضامون رو بستن، خدایا اگه این آثار گناهان ماست، خدایا تو رو به حق امام مجتبا ما رو ببخش، خدایا این دستامون رو بلند کنیم ده مرتبه، الهی علی خانیم، اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم كما حدا عرفوه. حق کامل ده مرتبه بکه یا الله بکه یا الله بکه یا شجاعت به چهره زرد ما نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد ما به یکی نظر دوا کنی. همه آقامون رو صدا بزنیم. الله